در نخستین لحظات روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 20 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 11 ماه اوت سال 2017 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سلام میکنیم به یکایی که شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. الهه روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و فرهنگ قویمی در صف نخست این همکاران اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم از اون.
با درود فراوان، اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کرده است که یکی از بانک‌های متعلق به وزارت خارجه این کشور را نیز در بر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیانیه این اتحادیه عنوان می‌کند که 9 نفر از مقام‌ها و شهروندان کره شمالی همراه با 4 نهاد اقتصادی و غیر اقتصادی مشمول تحریم‌های جدید خواهند بود که از جمله آنها بانک تجارت خارجی جمهوری دموکراتیک خلق کره است. این تحریم‌ها شامل مصادره اموال و ممنوعیت سفر برای برخی افراد است و به این ترتیب با احتساب تحریم‌های گذشته تا کنون 62 نفر و 50 نهاد در کره شمالی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند. کره شمالی به تازگی یک موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کرده که مقام‌های نظامی ایالات متحده از آن دارند. برد آن به ایالت آلاسکا در آمریکا می‌رسد. اما به رغم تحریم‌های شورای امنیت، موضع کره شمالی تهاجمی‌تر شده، به طوری که تهدید کرده جزیره گوام در اقیانوس آرام را هدف حمله خود قرار خواهد داد، جزیره‌ای که اداره آن بر عهده آمریکا است. در خبر دیگر، ائتلاف به رهبری عربستان در یمن روز پنجشنبه از سازمان ملل خواست کنترل فرودگاه صنعا در پایتخت یمن را در دست بگیرد که در منطقه تحت اختیار حوثی هاست. 15 گروه و نهاد امدادرسانی از طرفهای درگیر در جنگ یمن خواستند که فرودگاه صنعا را پس از یک سال باز کنند تا امدادرسانان بتوانند مواد دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز را به یمن برسانند و به بیماران اجازه سفر داده شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرهنگ ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف عربستانی اعلام کرد که این ائتلاف اجازه می‌دهد که پروازهای تجاری در فرودگاه صنعا سر گرفته شود. حوثی‌ها بخش بزرگی از شمال یمن را در اختیار دارند، اما آسمان این کشور در کنترل نیروی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان است و استفاده از فرودگاه‌ها نیاز به توافق دو طرف دارد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، قحطی، بیماری و جنگ در 2 سال گذشته در یمن 10,000 کشته بر جای گذاشته است. در ایران، مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از عمل جراحی روز پنجشنبه به محل حصر خانگی خود بازگردانده شده است. محمد تقی کروبی، فرزند آقای کروبی، به رادیو فردا گفت پس از آنژیوگرافی و همچنین کار گذاشته شدن دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پیس میکر، ضربان قلب او بهتر شد و ماموران سرانجام او را صبح پنجشنبه به محل حصر بازگرداندند. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی و دانشجویی به بیمارستان قلب مراجعه کرده و خواستار ملاقات با مهدی کروبی شده بودند، اما ماموران امنیتی مانع از این کار شدند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برای شما شنوندگان خوبمون گردآوری شده است. تهدید کره شمالی به پرتاب راکت به سوی جزیره گوام یا به سوی آبهای اطراف این جزیره در اقیانوس آرام بحران آفرین شده است. مهدی کروبی پس از عمل پیس میکر روز پنجشنبه به خانه‌اش یا همان محل حصرش و جایی که ماموران امنیتی هم با او هم خانه هستند بازگشت.
پر واضحه حضور نیروهای امنیتی در منزل و کنترل و شنود تمام بخش‌های منزل مورد اعتراض خانواده بوده و هنوز هم هست و امیدواریم که هرچی سریعتر با توجه به شرایط قلبی و وضعیت پدر ما اینها منزل رو ترک کنند.
بامداد پنجشنبه به رغم درخواست‌ها و بیم و امید فعالان حقوق بشر، علیرضا تاجیکی اعدام شد. جوانی که 6 سال پیش هنگام ارتکاب جرم کمتر از 16 سال سن داشت.
من در مورد مداخله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده تاکید دارم، به نحوی که حتی در کار من وکیل هم مداخله کردند.
نگاهی به بازار مسکن تهران در تیر ماه امسال و خبرهای ورزشی در کنار مجله هفتگی تابو، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز پنجشنبه بحران شبه جزیره کره با اعلام طرح پرتاب راکت از سوی کره شمالی به آب‌های پیرامون جزیره گوام در اقیانوس آرام بالا گرفت، خبری که خیلی ها آن را بسیار خطرناک توصیف کردند. با این تهدید، ارتش کره شمالی شاخص ارزش سهام در بازارهای بین المللی کاهش یافت و بر ارزش طلا و سایر فلزات بهادار افزوده شد. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
کره شمالی روز پنجشنبه از قول فرمانده نیروهای استراتژیک ارتش این کشور اعلام کرد که در نیمه ماه جاری اوت، یعنی تا کمتر از 5 روز دیگر، 12 موشک از نوع هاسانگ را به سوی آبهای پیرامون جزیره گوام پرتاب خواهد کرد. برخی از خبرگزاری‌ها تعداد این موشک‌ها را 4 فروند ذکر کردند، ولی در هر حال این خبر موجب سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی شده است. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی در بولتن خبری خود گفت که موشک‌های میان برد از فراز چندین شهر ژاپن و از جمله هیروشیما عبور خواهند کرد و پس از طی مسافتی حدود 3357 کیلومتر در 30 تا 40 کیلومتری آب‌های جزیره گوام در غرب اقیانوس آرام فرود خواهند آمد. فرماندار جزیره گوام که همه 160 هزار ساکنان بومیش شهروندان آمریکا هستند، هشدار داده است که حمله و یا تهدید علیه گوام، حمله و تهدید علیه ایالات متحده تلقی خواهد شد.
An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States.
در واشنگتن جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا یک روز پیش از این با لحنی شدید به کره شمالی هشدار داد که در صورتی که برنامه اتمی خود را پایان ندهد منهدم خواهد شد. ژنرال ماتیس گفت کره شمالی باید از اندیشه اقداماتی که به پایان رژیم آن کشور و نابودی مردمش می‌انجامد دست بردارد. شبکه NBC میگوید که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا طرح مشخصی را برای حمله پیشگیرانه علیه سایت‌های موشکی کره شمالی تهیه کرده و آماده فرمان رئیس جمهوری است. 2 مقام نظامی و 2 افسر ارشد بازنشسته ارتش آمریکا به NBC گفتند که کلید این طرح استفاده از بمب‌افکن‌های سنگین تهاجمی B-1B که در پایگاه هوایی اندرسن در جزیره گوام مستقرند و از نیمه خرداد ماه تا کنون 11 بار عملیات مشابه را تمرین کردند. در نیویورک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به ادامه تنش در شبه جزیره کره ابراز نگرانی عمیق کرد. سخنگوی آنتونیو گوترش گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تنش‌ها و سخنان تخاصمی عمیقاً نگران و خواستار راه‌های دیپلماتیک برای حل شرایط بحرانی کنونی است. ولی خبرها جملگی از کشمکش‌های احتمالی بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا حکایت می‌کنند. در سئول سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی روز پنجشنبه طرح کره شمالی برای پرتاب موشک به سوی آب‌های جزیره گوام را مسخره نامید و ادعای تبدیل سئول به دریایی از آتش را چالشی جدی در برابر اتحاد کره جنوبی و آمریکا توصیف کرد.
ترامپ دایتوریو گا در توکیو نیز دبیر کابینه ژاپن با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت همچنان که رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده تمام گزینه‌ها بر روی میز قرار دارد و ژاپن از این امر استقبال می‌کند. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش داد که اتحادیه اروپا 9 تن دیگر از مقام‌های کره شمالی و 4 شخص حقوقی و از جمله بانک بازرگانی خارجی این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و دارایی‌های آنها را ضبط کرد. به این ترتیب 62 شخص حقیقی و 50 شخص حقوقی کره شمالی در تحریم‌های اتحادیه اروپا جای گرفتند. در این میان خبرگزاری ها به سکوت چین و نوعی کنارگیری این کشور از بحران اخیر اشاره می کنند، ولی در همان حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه آزادی عملیات ناوبری را در نزدیکی جزیره مصنوعی ساخت چین واقع در دریای جنوبی چین را به اجرا گذاشت. عبور ناوشکن آمریکایی موسوم به USS جان مکین از کنار این جزیره مصنوعی به چالش کشیدن ادعای مالکیت چین بر بخش‌هایی از دریای جنوبی چین تلقی شده است. و شبکه CNBC نیز در حاشیه خبرهای مربوط به بحران شبه جزیره کره در گزارش مشروحی گفت که دولت دیگری با آرزوی دست یافتن به سلاح اتمی به دقت رویارویی آمریکا و کره شمالی را دنبال می‌کند و آن دولت جمهوری اسلامی ایران است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ما به اندازه یک تلفن از شما دور هستیم عزیزان شنونده. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. با یک تلفن میتونید دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما، هر آنچه که میشنوید، گزارش ها و برنامه های مختلف ما یا هر آنچه در کوی و برزنتون اتفاق میفته، میتونید همه رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و بشنوید که مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از انجام عمل پیس میکر روز پنجشنبه به خانه‌اش، جایی که در آن سالهاست در حصر به سر میبرد، بازگردانده شد. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویی به خاطر عیادت از او به بیمارستان رفتند، اما ماموران امنیتی به آنها اجازه ملاقات ندادند و در نهایت آنها عیادت کنندگان با فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، دیدار کردند. فاطمه کروبی در جمع تعدادی از این عیادت کنندگان گفت، و این نقل قول مستقیمه: با تصمیمات سلیقه‌ای ماموران امنیتی روز به روز شاهد از دست دادن سلامتی آقای کروبی هستیم. پایان نقل قول. به گفته خانم کروبی هیچ تغییری در وضعیت حصر همسرش ایجاد نشده و سختگیری ها بیشتر هم شدند. رادیو فردا درباره روند درمان و وضعیت فعلی مهدی کروبی با فرزندش محمد تقی کروبی در بریتانیا گفتگو کرده. از او بشنویم.
پدر ما بعد از اینکه در بیمارستان قلب بستری شدم و یک آنجیوگرافی صورت گرفت، زود هنگام به منزل و به محل حرف برگردونده شدند که باز به علت سنگینی در قفسه سینه و سرگیجه ماموران امنیتی تیم اورژانس رو آوردن و سپس تیم پزشک متخصص دستگاه امنیتی اومد و ایشون رو معاینه کرد و علت سرگیجه و سنگینی قفسه رو مربوط به مسئله قلبی دونست و مجددا ایشون به بیمارستان منتقل شدن. در بیمارستان قلب شهید عجایی روزهایی که بستری بودن، بعد از تستایی که انجام دادن، تیم پزشکی مشکل اصلی رو همون منشأ قلبی دونست، هم آنژیوگرافی داشتن و بعد از آنژیوگرافی تشخیص دادن که باید پیس میکر یا عمل جراحی انجام بشه و پیس میکر تعبیه بشه. این داستان انجام شد و امروز صبح ایشون از بیمارستان، در حالی که ضربان قلبش نسبت به قبل کاملا بهتر شده بود، مرخص شدن و به محل حصر بازگردانده شدن.
آقای کروبی، وضعیت پدرتون در محل حصر که خانه پدری شما هم هست چگونه است؟ آیا امکانات براشون مهیاست؟ گفته میشه که ماموران امنیتی در محل خانه شما اصولا زندگی میکنن.
درست میفرمایید. ببینید، محل هست، در حال حاضر منزل پدر هست که این منزل به دو بخش تقسیم شده. در طبقه پایین که دسترسی به حیات هم داره، ماموران امنیتی مستقر هستند و از طریق مسیر راه پله دری گذاشته شده و این مسیر جدا شده و طبقه بالاتر پدرم هست و مادرم، که این موضوع از ابتدا مورد اعتراض ما بوده، چرا که هیچ یک از حصرهای انجام شده در طول عمر جمهوری اسلامی و تا اونجا که من میدونم حتی پیش از انقلاب در قبال کسانی که اتفاق افتاده، مأمور امنیتی درون منزل فرد حضور نداره، بلکه با گماردن مأمورانی در سر کوچه، سر خونه، کیوسکی، پستی، ارتباط اون فرد با دنیای بیرون قطع شده. اما در مورد پدر ما نمیدونم از ابتدا چنین تصمیم بود که ایشون یا 3 سالش رو در آپارتمانی در متعلق به وزارت اطلاعات گذروند و بعد از اونم که منزل خودش منتقل شد، باز مأمورین امنیتی بخشی از منزل و خونه رو اشغال کردند. من اجازه بدید مثال ساده بزنم که بیشتر درک بشه. پدر من اگه تصمیم بگیره بخواد تو حیاط خونه بره، باید این هماهنگی و اجازه با بخش امنیتی که در پایین مستقرن انجام بشه و تا اگر اونا این هماهنگی رو انجام بدن، ایشون باید از اون مسیر بیاد بره که بتونه وارد حیاط منزل خودش بشه. پر واضحه حضور نیروهای امنیتی در منزل و کنترل و شنود تمام بخش‌های منزل مورد اعتراض خانواده بوده و هنوزم هست و امیدواریم که هرچی سریعتر با توجه به شرایط قلبی و وضعیت پدر ما اینها منزل رو ترک کنند و از منزل خارج بشن.
آقای کروبی، رفع حصر در وعده های حسن روحانی در سال 92 مطرح شد. باز هم در انتخابات امسال ریاست جمهوری اقشار مختلف از او خواستار رفع حصر شدند. اما با وخیم‌تر شدن وضعیت آقایان کروبی و موسوی و حتی شدت کسالت های خانم رهنورد، درخواست ها هم در این رابطه شدت گرفته و حتی کمیته برای مطالبه رفع حصر تشکیل شده. شما اطلاعی در مورد آنچه که این کمیته انجام داده یا قرار هست که انجام بده دارید؟
واقعیت داستان اینه که دولت به طور جدی ماجرای رفع حصر رو پیگیری نکرد و گزارش جدی هم در این زمینه نداد. حتی صریحا من عرض بکنم که ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده رئیس جمهور، در هیچ یک از جلسات شورای عالی امنیت ملی بنا به گفته کسانی که ارتباط داشتند به خانواده، بحث هست تا به امروز مطرح نشده و قدمی در این مسیر برداشته نشده. لکن همین فضایی که خود مردم به وجود آوردن تونست فضا رو تغییر بده و به اعتقاد من تحول، شجاعت و مسئولیت پذیری برخی از نمایندگان به ویژه دکتر علی مطهری و تعداد دیگر از نمایندگان این فضا رو تا حدودی تغییر داده. از سوی دیگر خب میتوان پذیرفت که حاکمیت هم این بار با سکوت خودش زمینه طرح و بررسی این موضوع رو فراهم کرده. لذا ما میبینیم این روزها مجلس کمیته رفع حصر رو فعال کرده، نمایندگان لیست امید به محوریت آقای دکتر عارف و گفتگوها و رایزنی ها در این زمینه آغاز شده با رئیس مجلس و ظاهرا با دیگر مقامات اجرایی کشور و مقامات حکومتی کشور هم این فراکسیون بنا داره دیدار بکنه و صحبت بکنه. از این نظر من فکر میکنم که قدم خوبی رو مجلس برداشته و نمایندگان حداقل اطلاع رسانی دقیقی رو میتونن در ارتباط با فعالیت هاشون به جامعه داشته باشند.
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از انجام عمل پیس میکر روز پنجشنبه به خانه‌اش، جایی که در آن سال هاست که در حصر به سر میبرد، بازگردانده شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد تقی کروبی در بریتانیا، فرزند مهدی کروبی رو جویا شده بود و نوبت شماست.
من از آقای جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمون ایران و از تمام رئیس‌جمهورهای محترم دنیا و پادشاهان دنیا میخوام که پادرمیونی بکنن، قضیه آقای پیونگیان با آقای ترامپ رو حل کنن، دست رو دست ندارن، به شوخی نگیرن. جنگ که شوخی نداره که یک لحظه متوجه میشه که به قول آقای ترامپ ندیدن یه دید کره زمین به خاک تبدیل شده، حالا چه از نظر کره شمالی. یا خواهش میکنم که دست رو دست نذارید، پای در میانه کنید، قضیه رو حل کنید.
ما در مقابل زورگویی های آمریکاییان و رئیس جمهور آمریکا نه اینکه منفعل نمیشویم، بلکه تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون از نظام مقدس جمهوری اسلامی و از اسلام و از ایران دفاع میکنیم. بنده طاهری هستم از رشک ورامی.
در این مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی که خیلی حاشیه هم داشت، یه عده‌ای گله‌مندن که چرا مثلا مولوی عبدالحمید رو که نمایندگی 10 میلیون حداقل سنی رو دارن ایشون رو دعوت نکردن. به نظر من خیلی بهتر شد که دعوت نکردن. جای ایشون که انسان آزاده‌ای هست در مقایسه با بعضی افراد جنجال آفرین در نظام جمهوری اسلامی، چه بهتر که ایشون نباشن.
این دو بازیکن، آقای شجاعی و آقای آصفی، اینا تعهد داده بودن به باشگاهی که درش بازی میکنن. اینا نمیتونستن زیر تعهدشون بزنن، مجبور ناچار بودن بازی بکنن. اگر در غیر این صورت باشگاه میتونست اینا را توضیح کنه، پولی که بهشون داده چندین برابر بازخواست کنه از اینا. اینا نمیتونستن بگن نه.
آقای علی لاریجانی، شما حرفی میزنید که بچه های کوچک بر شما میخندند. رئیس مجلس، شما میگویید صندلی نبوده است، کمبود جا بوده است برای 4 نفر علمای اهل سنت و دیگران. این چه حرفی است؟ بعد درباره شما چه میگویند؟ شما بگویید کمبود جا بوده است. آیا بچه های کوچک بر این حرف شما نمیخندند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی، این حکم روز پنجشنبه در زندان شیراز اجرا شد. عفو بین الملل با بیان اینکه علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشته، اجرای این حکم را بی‌شرمانه خوانده و اعلام کرد که اجرای این حکم تعهدات بین المللی ایران را در رابطه با کنوانسیون جهانی حقوق کودک نقض می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی در تهران، از جزئیات پرونده موکلش پرسیده است. بشنوید.
در خصوص ارتکاب جرم توسط موکلم ابهامات بسیار زیادی وجود داشت، از جمله اینکه از ابتدا این پرونده تحت تأثیر مسائل اطلاعاتی و امنیتی قرار داشت، به طوری که من در اولین مراجعه‌ام برای پیگیری پرونده با تلفن‌های از طرف نهادهای امنیتی مواجه شدم. همچنین دیشب تعدادی از ما فعالان مدنی که برای تلاش برای توقف حکم به شیراز رفته بودیم با نیروهای امنیتی در خیابون مواجه شدیم. اونها از ما میخواستن که به اداره امنیت مراجعه کنیم، که البته به دلیل اینکه هیچ حکم قضایی در این زمینه وجود نداشت از این کار امتناع کردم. و همینطور در قسمت‌های مختلف پرونده این مسائل به طور مشهودی به چشم می‌خورد، از جمله این که از افرادی در ابتدای پرونده تحقیق به عمل اومده بود و سپس به طور ناگهانی این تحقیقات رها شده بود.
خانم ستوده، شما به حکم اولیه که اعدام بود اعتراض کردید؟
بله، برای اعاده دادرسی برای این پرونده تلاش‌های زیادی به عمل آمد، اما در تمام این مراحل در حالی که ابهامات زیادی در پرونده وجود داشت، شهود زیادی حاضر بودند که در دادگاه حضور پیدا کنند و به نفع موکلم شهادت بدن که موکلم در زمان وقوع جرم در منزل حضور داشته، در منزل پدرش، اما دادگاه همه این تقاضاها رو نادیده گرفت و نهایتاً حکم به اعدام علیرضا تاجیکی صادر و اجرا شد بی این که قانون در این خصوص مراعات بشه.
دادستان شیراز امروز اعلام کرده که روند دادرسی پرونده علیرضا تاجیکی عادلانه و منصفانه بوده. خانم ستوده، نظر شما درباره روند دادرسی پرونده موکلتون چیه؟
من در مورد مداخله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده تاکید دارم، به نحوی که حتی در کار من وکیل هم مداخله کردم. اما در گام بعدی من به مفاد قانون مجازات اسلامی استناد می کنم که در سال 1392 به تصویب رسید، مورد تبلیغات زیاد از سوی مسئولان ارشد قضایی از جمله رئیس قوه قضایی قرار گرفت. در اون زمان رئیس قوه قضاییه طی مصاحبه‌های متعددی مدعی شدند که اعدام زیر 18 سال به موجب قانون جدید لغو شده، اما ما همچنان با اعدام‌های متعدد زیر 18 سال مواجهیم.
علیرضا تاجیکی قبل از 18 سالگی مرتکب قتل شده بود. خب با توجه به این موضوع چطور شد که باز هم دادگاه رأی به اعدام او داد؟
در پرونده علیرضا تاجیکی مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی برای احراز رشد عقلی آقای تاجیکی مراتب در وهله اول از پزشکی قانونی استعلام شد. پزشک مربوطه در مرحله اول اعلام کرد که از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، اما به فاصله یک ماه مجدداً این موضوع از هیئت کارشناسی دیگری در پزشکی قانونی استعلام شد. در بار دوم هیئت کارشناسی در رأی بسیار تعجب انگیزی اعلام کرد که علیرضا تاجیکی دارای رشد عقلی و ذهنی بوده و این به لحاظ علم روانشناسی به هیچ وجه قابل اثبات نیست، و اینها همه روندیه که ما به اون اعتراض داریم و دادرسی رو در مورد این پرونده از عادلانه بودن خارج کرد.
موضوع اعدام مجرمان زیر 18 سال یکی از چالش‌های حقوق بشری در ایران و مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و جامعه جهانی، و همکنون ده‌ها مجرم نوجوان دیگه هم با حکم اعدام مواجهند. خانم ستوده، راهکار در این باره چیست؟
راه حل اینه که قانون بی قید و شرط اعدام افراد زیر 18 سال رو لغو کنه. این در واقع از ایرادات باز هم قانون ما هست. روانشناسان متعددی نظرشون بر این هست که نمیشه فردی رو در 18 سالگی مورد مصاحبه قرار بدیم و از طریق اون مصاحبه احراز کنیم که این فرد در 2 سال پیش دارای رشد عقلی بوده است یا نه.
با وجود درخواست مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی، این حکم روز پنجشنبه در زندان شیراز به اجرا درآمد. نسرین ستوده، وکیل مدافع این جوان، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. بخش مسکن و ساختمان و به ویژه بازار مسکن تهران چنان نقشی در اقتصاد ایران ایفا می کند که بررسی تحولات این بازار می تواند برای صاحب نظران اقتصادی نشانه از تحولات در کلیات اقتصاد ایران به شمار آید. همکارم آرش حسنیان نگاهی داشته به تحولات بازار مسکن و ساختمان در پایتخت در تیر ماه امسال.
بازار مسکن در فصل تابستان به طور معمول بازاری پر رونق است. فصل تعطیلی مدارس برای آنها که قصد دارند مسکنی خریده یا بفروشند فرصت مناسبی است تا پیش از آغاز فصل مدارس این جابجایی‌ها را انجام دهند. اما گزارش بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن تهران در تیر ماه امسال خیلی این سنت قدیمی در این بازار را تایید نمی‌کند. بر اساس این گزارش، شمار داد و ستدهای بازار مسکن در نخستین ماه تابستان امسال در مقایسه با تیر ماه پارسال در پایتخت 2.5% کاهش داشته است. مقایسه آمار داد و ستدها در تیر ماه 95 نسبت به خرداد ماه امسال نیز بیانگر کاهشی تقریباً 5.5% است. بررسی شمار داد و ستدها در بازار مسکن تهران در دوره 4 ماهه فروردین تا تیر ماه امسال و مقایسه آن با دوره 4 ماهه نخست پارسال نیز نشان می‌دهد شمار معاملات کاهشی اندک داشته است. این اعداد و ارقام کاهشی می‌توانند نشانه‌هایی از تداوم رکود در بازار مسکن تهران در نخستین فصل تابستان و همچنین 4 ماهه نخست امسال باشند. اما بر اساس این گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی تیر ماه امسال به 4.620.000 تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه امسال اندکی بیش از 1% رشد داشته است. مقایسه قیمت متوسط 1 متر مربع آپارتمان مسکونی معامله شده در تهران طی تیر ماه امسال در مقایسه با تیر ماه پارسال نیز افزایشی بیش از 6% را تجربه کرده است. با احتساب نرخ تورم حدوداً 10% در این دوره زمانی میتوان نتیجه گرفت ارزش واقعی آپارتمان و مسکن در تهران کاهش نیز داشته است. اما شاخص اجاره بها در شهر تهران طی تیر ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال تقریباً همگام با نرخ تورم 11% رشد کرده. شاخص اجاره بها در کل مناطق شهری ایران در این ماه نسبت به تیر سال 94 نیز همگام با تورم فراتر از 9% افزایش یافته است. در این گزارش تصریح شده که بیشترین داد و ستدها در شهر تهران در منطقه 5 شهرداری اتفاق افتاده و این منطقه پر رونق‌ترین منطقه شهرداری تهران به حساب می آمده است. بر اساس نتایج این گزارش در تیر ماه امسال واحدهای مسکونی 60 تا 70 متر مربعی با قیمت متوسط متر مربعی بین 3 تا 3.5 میلیون تومان بیشترین تقاضا را در بازار داشتند. در مجموع نتایج این گزارش آماری تایید می‌کند که بازار مسکن و ساختمان در تهران به رغم تمام تلاش‌ها و تأکیدهای وزارت راه و شهرسازی همچنان در رکود به سر می‌برد و بازاری به گرمی هوای این روزها نیست.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو در صفحه پخشن. اما پیش از اون سرخط چند خبر. کره شمالی اعلام کرده که قصد دارد 4 موشک را از آن کشور و با عبور از حریم هوایی ژاپن به سوی جزیره گوام پرتاب کند. ندا امین وبلاگ نویس ایرانی که از اسرائیل درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود روز پنجشنبه وارد آن کشور شد. دولت ترکیه گزارش‌ها درباره دستگیری یک تبعه روسیه در شهر آدنا به اتهام همکاری و هواداری از داعش و طراحی حمله به پایگاه هوایی آمریکا در شهر اینجرلیک را تایید کرد. دادستانی ترکیه حکم جلب 35 روزنامه‌نگار و خبرنگار را به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن صادر کرد. سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان پخش یک فیلم مستند درباره دست داشتن ایران در قتل سیاستمداران آن کشور در دهه 90 میلادی را از تلویزیون دولتی این کشور محکوم کرد. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در ماه جاری به وین سفر خواهد کرد تا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کند. خبرهای ورزشی رو از گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب بشنویم.
در آغاز هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم پرسپولیس با پیروزی مقابل نفت تهران به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. قرمزهای پایتخت پنجشنبه شب در ورزشگاه تختی تهران 3-0 حریف خود را شکست دادند. در دو دیدار دیگر پنجشنبه گسترش فولاد در تبریز با 1 گل سپیدرود رشت را شکست داد و استقلال خوزستان در اهواز 1-2 به سایپا باخت. هفته سوم جام خلیج فارس جمعه شب پیگیری می شود که در چند مسابقه حساس تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی استقلال تهران را پیش رو دارد و سپاهان در اصفهان از تیم 6 امتیازی پارس جنوبی پذیرایی خواهد کرد. وزارت ورزش و جوانان ایران روز پنجشنبه به طور رسمی 2 بازیکن ملی پوش فوتبال این کشور، مسعود شجاعی و احسان هاش صفی را از حضور در تیم ملی ایران محروم کرد. این 2 بازیکن هفته پیش در لیگ اروپا در بازی تیم باشگاهیشان پانیونیوس یونان مقابل تیم مکابی اسرائیل بازی کردند. محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش و جوانان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در این باره گفت به دلیل اینکه شجاعی و هاش صفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند دیگر جایی در تیم ملی ایران ندارند. پایان نقل قول. در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا که در مانیل فیلیپین جریان دارد روز پنجشنبه تیم ملی والیبال بانوان ایران در دومین مسابقه خود به مصاف تایلند رفت و در پایان با نتیجه 3-0 مغلوب شد. زنان ملی پوش والیبال ایران که بازی اول مرحله گروهی را 3-1 به چین تایپه واگذار کرده بودند روز جمعه در آخرین بازی دور گروهی با مالدیو دیدار خواهند کرد. تیم ملی واترپولوی جوانان پسر ایران دیروز در مسابقات قهرمانی جهان در صربستان با حساب 15-9 تیم آفریقای جنوبی را شکست داد. تیم واترپولوی جوانان ایران پیش از این یک پیروزی برابر پورتوریکو و سه باخت مقابل یونان، روسیه و آمریکا کسب کرده بود. و در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که روز پنجشنبه از سوی فیفا منتشر شد، تیم ملی فوتبال ایران با یک پله سقوط نسبت به فهرست ماه قبل در رتبه 24 قرار گرفت، اما در فوتبال آسیا همچنان پرچم‌دار است. در رنکینگ تازه فیفا تیم‌های برزیل، آلمان و آرژانتین به ترتیب تیم‌های اول تا سوم جهان هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. و عزیزان، شب بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تندروش
هستیم. قرارداد امنیتی که بر اساس قوانین اسلامی مجاز شمارده شده، آیا قراردادیست اخلاقی که رابطه زن و مرد را در شرایطی برابر و محترم قرار میدهد؟ گروه صیغه را از نظر عرفی قبیح و از نظر حقوقی در تضاد با حقوق انسانی زنان و کودکان حاصل از این عقد می دانند. رضوان مقدم فعال حقوق زنان از این گروه است. با این حال گروه دیگری هم هستند که صیغه را در تناسب با نیازهای جامعه و راهکاری برخوردار از حمایت قانون برای رفع نیازهای جنسی می دانند. محمد علی الهی، امام دارالحکمه اسلامی میشیگان، این گروه را در تابوی این هفته نمایندگی می‌کند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام. این هفته در تابو درباره صیغه بحث می‌کنیم. بحث این هفته تابو رو با آقای الهی آغاز می‌کنیم. آقای الهی، پرسش من به طور مشخص و مستقیمی خواهد بود که چرا در اسلام قرارداد صیغه برای رابطه زن و مرد اساساً داریم و چرا شما مدافع این قرارداد هستید؟
اولا کلمه صیغه اصطلاح عمومی هستش که هم برای ازدواج هم برای طلاق به کار میره. اصطلاح قرآنی بیشتر متعه هست که در قرآن هست و مراجع دینی ما هم از همون اصطلاح متعه یا ازدواج موقت استفاده میکنن. ما البته همیشه دفاع ما از ازدواج دائم هست و ازدواج موقت به صورتی که صیغه گفته میشه فقط در حالتهای استثنایی و بر اساس ضرورت‌های اجتماعیه. مثلا برای جوان‌ها که بلوغ جنسیشون ممکنه خیلی زودتر از بلوغ اقتصادیشون شروع بشه، این یه راهه. راه دیگرش اینه که همینطور آزادانه عشق آزاد رو دنبال بکنه، یعنی بدون قرارداد و بدون مسئولیت اخلاقی اجتماعی اقتصادی بخوان سکشوال فریدم داشته باشن، که خب کلمه زیباست ولی این همون زناست که به عنوان عشق آزاد گفته میشه. ما خب عشق آزاد رو یه چیز بی‌معنا میدونیم، که البته این از نظر خیلی از خصوصیاتش مثل ازدواج دائمه، مثل ترازی طرفین، قضیه مهریه، صیغه عقد، ایجاب و قبول، مشروعیت بچه‌ها، ارث بردن بچه‌ها، عده بعد از جدایی، اذن پدر در مورد دختران به اصطلاح باکره و همینطور محترم شمردن همه شرایطی که ممکنه حین اجرای عقد خانم یا آقا مطرح بکنن. بنابراین این یه چیزیه برای نجات پسرها و دخترهاست.
خانم مقدم، شما به عنوان مهمان دیگر تابوی این هفته و به عنوان مخالف قرارداد صیغه در این برنامه حاضر هستی. توضیحات آقای الهی رو هم شنیدید. میخوام خواهش کنم که شما دلایل مخالفتتون رو بفرمایید.
دلایل مخالفت من با صیغه خب واقعا خیلی زیاد هست. ایشون ذکر کردن که مثلا فرزندانی که به دنیا میان اینها هم حقوقی دارن که فرزندانی که از مثلا ازدواج دائم هستن. من میخوام بگم اصلا اینطوری نیست. اولا رنگ بچه صیغه‌ای همیشه تا آخر عمر روی پیشونی اون بچه است، مورد تحقیق قرار میگیره، دچار بحران هویتی میشن، دچار بحران شخصیتی میشن. در تحقیقاتی که واقعا انجام شده این بچه ها از لحاظ اجتماعی آسیب پذیرتر هستند، به طرف اعتیاد، به طرف به اصطلاح بزهکاری بیشتر میرن، به خاطر اینکه وقتی یه بچه صیغه‌ای هست، حالا اگر که تحت به اصطلاح حمایت پدر قرار بگیره که غالبا همین پدرها انکار میکنن، خیلی وقتا باید زن بره و از طریق دی ان ای ثابت بکنه که این بچه مال این آقاست. حالا اگر زنی موفق بشه، چون من واقعا در ایران با زنای صیغه‌ای کار کردم از نزدیک و با مشکلاتشون دقیقا آشنا بودم، حتی برای شناسنامه گرفتن، چقدر این خود اون زن دچار بحران روحی میشه. این یک بخشیش است که فقط مسئله ارث میراث تنها که نیست، بچه صیغه امنیت نداره، آرامش نداره، از همون ابتدا سرنوشت زندگی بدی که براش هست همراه باهاش میاد. مرحله دوم مسئله خود زن صیغه‌ای هست. من به طور جدی میگم این تن فروشیه، فروشنده زن، خریدار مرده، ما تعارف هم با هم نداریم. حالا آقای الهی عزیز میفرمایند که این فرق داره با زنا، عشق آزاد نیست، و اصلا در چه فرقی میکنه؟ تفاوتش فقط خوندن یه صیغه است، یه آیه است، هیچ فرقی نمیکنه.
بله خانم مقدم، راه حل شما چیه؟ نگاه کنید، ما یه ازدواج دائم داریم بالاخره.
خانم مقدم، آقای الهی ظاهرا برای این بخش از صحبت های شما پاسخی دارن. آقای الهی، به خیلی روی آسیب های اجتماعی تاکید دارن خانم مقدم و از اصطلاح بچه صیغه ای یا مسئله امنیت این بچه ها استفاده میکنن، یا اینکه این رو تن فروشی میدونن. به هر حال در جامعه ایران هم، حالا اتفاقی از پرسش های برنامه میتونه از شما باشه، اینه که حالا مستقل از مسئله مذهبی، در داخل جامعه ایران گروهی معتقدن که یک نوع قبح اجتماعی داره. اگر که اینقدر پذیرفته و مفید میتونه باشه از نگاه شما، چرا قبح اجتماعی اون وقت میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم علت قبحش یکی مسائل فرهنگی باشه. برای خیلی ها مثلا وقتی ازدواج سفید رو مطرح میکنید، وایت مریج، هیچ ظاهرا مشکلی باشه ندارم، برای اینکه یه اصطلاح غربی هست. ولی تا ما وارد اصطلاحات شرقی میشیم، خب یه مقدار مسائل فرهنگی در اینجا مطرح میشه که بعضیا واقعا تجدد رو فکر میکنن تمدن هست. یه علت دیگه هم ممکنه سوء استفاده هایی که از مسئله صیغه میشه، افراط و تفریطی هایی که در این رابطه میشه، و یه مقدارش هم ممکنه مسئله حسادت باشه. ما انسان ها بالاخره احساسات داریم. من گاهی موقعا خود خانم من شوخی میکنه، میگه که تو اگه یه وقت به فکرشم، یعنی حرفشو که بزنی که بخوای با کس دیگه رابطه داشته باشی، دیگه من تو رو میکشم. البته خب مزاح میکنه، یعنی این حساسیت هایی که به هر حال بین انسان ها، بین مرد ها و زن ها وجود داره، خب اینا دست به دست هم میده و یه مقدار این مسئله رو پیچیده میکنه.
خانم مقدم، حالا صحبت های آقای الهی رو شنیدید، میخوام از شما بپرسم واقعا غربی شرقی موضوع. بعضی ها معتقد هستن که صیغه مستقل از مسئله مذهبی در شرایط جامعه ایران میتونه راهی برای حمایت از زنان باشه، اتفاقا مخصوصا زنانی که با مشکلاتی رو به رو هستن، تن فروش هستن. به گفته این گروه میتونن با صیغه تا حدودی بیشتر حمایت بشن. شما نظرتون در این مورد چیه؟
من اجازه بدین من دو قسمت بکنم. یکی در مورد ازدواج سفید. ازدواج سفید اصلا با متعه یا هم صیغه یکی نیست. این دلیلیست که غربی شرقی باشه. ببینید، صیغه میگه شما از یک ساعت تا 99 سال میتونید ازدواج موقت باشین با یه نفر. یک مرد میتونه بی نهایت صیغه بکنه، ولی در ازدواج سفید هم چیزی نیست. ازدواج سفید با عشق، دو نفر اخلاقا نسبت به هم تعهد دارن، با هم زندگی میکنن بدون اینکه انکحت و که رو بخونن، ولی از هزات انکحت و که نسبت به هم مسئولتر و وفادارتر هستن. دیگه
نه ضرورتا، نه همه جاپان مقدم، خیلی هر وقتی ممکنه ده تا دوست دختر داشته باشن.
اما من صحبتم تمام
شده.
آقای الهی، من ازتون خواهش میکنم که خانم مقدم صحبت کنم.
این یکی در مورد حمایت از زن. ببینید، ما صورت مسئله رو پاک نکنیم. چرا بایستی برای حمایت مادی زن مجبور به تن فروشی بشه؟ ببینید، در صیغه مرد میتونه چندین تا زن صیغه بکنه، همزمان چندین تا صیغه داشته باشه. آیا همچین چیزی برای زن امکان داره؟ من نمیگم که باشه، من دارم تفاوت و تبعیض و خشونتی که در این را به زن میشه. یکی از بحثایی که میکنن بلوغ جنسی زودتر قبل از بلوغ اقتصادی. خب این که باید مهریه بده به اون، باید پول بده به طرف که بره باش سکس داشته باشه تحت عنوان متعه. و علت این که به درستی در جامعه ما پذیرفته نشده که خیلی هم خوبه، این نشون میده فرهنگ ما از به اصطلاح اون مذهبی که به ما داره القا میشه بسیار بسیار جلوتره و مردم باز مسئولیت پذیرتر هستن، چون در صیغه در حقیقت تنوع طلبی مردم ارضا میکنه.
بله اجازه بفرمایید نکاتی که مطرح کردین به هر حال نکات مهمی است آقای الهی. صیغه تنوع طلبی مردان رو ارضا میکنه از نظر خانم مقدم و از نظر بسیاری از منتقدان قرارداد صیغه، و نکته‌ای که اشاره کردن که در صیغه همزمان مرد میتونه چند زن رو در صیغه خودش و همچنین در عقد دائم خودش داشته باشه، چنین چیزی به هر حال نمیتونه نوعی برابری جنسیتی رو تداعی بکنه. و از طرفی میبینیم که در ایران حتی صیغه های چند ساعته شکل میگیره. ممکنه شما الان بخواید در پاسخ به من بگین که سوء استفاده از این مورد میشه، اما اساسا این صیغه چند ساعته هم پذیرفته است دیگه، یعنی چیزی نیست که اسلام رو منع کرده باشه. چنین شکلی از رابطه چه حمایتی میتونه به دنبال داشته باشه برای یک زن، جز دریافت در نهایت مبلغی پول که حالا از اون به عنوان مهریه یاد میشه؟
باز برگردم به خانم مقدم، صحبتهایی کردن در واقع اشکالاتی که به مسئله ازدواج موقته، به همه به اصطلاح موضوعات دیگه هم که ایشون اشاره کردن از جمله ازدواج سفید، همون در اونجا هم انطباق داره. منتها صیغه هدف این بوده، حالا مردم چیکار میکنن، ولی هدف قانونگذار این بوده که به هر حال یک تعامل مسئولانه جنسی در شرایطی که ازدواج دائم غیر ممکن باشه. و اینو من تکرار میکنم، حالا اون چیزی که شما میفرمایید چند ساعته، البته لازم نیست چند ساعته باشه، ولی بله میتونه چند ساعته هم باشه، میتونه چند ساله هم باشه، ولی بهتر اینه که تا آخر باشه. اون چیزی که الان در همینجا در امریکا میگن till death do us part، در موقع ازدواج میگن که ما میخواییم زندگی کنیم تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کنه. در ایران هم میگفتیم که تا وقتی که وقت عروس میره خونه دوماد دیگه فقط تابوت اونا رو جدا بکنه. این چیز دقیقه، یعنی هدف اینه که اینجور باشه. منتها حالا در زمانی که این امکان نداره، و به قول خانم مقدم من موافقم با ایشون که البته باعث خودداری بشه، قرآن هم که همونو میگه، ولی اگر اونم غیر عملیه، خیلی ها نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن، در اون صورت یه راهی باید باشه که از این آنارشیزم جنسی غیر مسئولانه جلوگیری بشه، و این قانون عقد موقت برای اونها. حالا این که به اصطلاح به چه نفعی برای خانم ها داره و آیا آقایون هم میتونن، خب میدونید که ما صحبت از تساوی زن و مرد میکنیم و تساوی زن و مرد غیر از تشابه زن و مرد هست. ضمن این که حالا اون تنوع جنسی هم که شما در صحبتاتون اشاره کردید، خود قضیه ازدواج موقت ضرورتاً برای مسائل جسمانی نیست. حالا برای بعضی ها ممکنه عشق غیر جسمانی خیلی عمیق‌تر از عشق جسمانی هم بشه. منتها خب ما میدونیم شهوت هم بالاخره جزء ذات بشر هست. اون چیزی که الان واقعا در امریکا داره از کنترل خارج میشه، شما این بمباران شبانه روزی پورنوگرافی در شبکه‌های اجتماعی و این قوانین جدید دیوان عالی که همه چیز داره از کنترل خارج میشه. حالا اون قضیه پراستیتیوت که دیگه الان به جای خودش، حالا دیگه داره قضیه به اصطلاح بیزنسای مثل سکس ربات و این چیزایی که جدیدن اصلا داره کلن مسائل از تعادل اجتماعی خارج میشه. و در چنین شرایطی ما میگیم خیلی خوب، آیا ممکنه در چنین قوقایی ما یه مکانیزمی پیدا کنیم که تا حداقل یه مسائلی رو به صورت مینیمم تضمین بکنه؟ با اون چیزی که ما ازش به عنوان به اصطلاح صیغه یا ازدواج موقت صحبت
میکنیم. اجازه بدید ببینیم که این مینیمومی که شما روش تاکید دارید، به خصوص روی مسئولانه بودن عقد موقت شما تاکید میکنید آقای الهی، از نگاه خانم مقدم که به گفته خودشون با زنانی که تحت این عقد زندگی کردن، رابطه ازدواج موقت رو تجربه کردند، حقیقتا تأمین میشه. خانم مقدم به لحاظ حقوق فردی حتی زنان تنفروش در کشورهای پیشرفته بیمه دارن، کنترل‌های بهداشتی دارن، یک چنین مقایسه‌ای رو میتونیم بکنیم با شرایط زنانی که در واقع تحت قرارداد صیغه ازدواج میکنن؟
اتفاقا من میخواستم همینو بگم که ببینید صیغه در حقیقت آنارشیسم جنسی و یک ناامنیه، یک ناامنی در روابط جنسی هست، چه از برای خانواده. به هر حال وقتی مرد این حق رو داره که چندین تا صیغه داشته باشه، بی نهایت صیغه داشته باشه، خودش این یک آنارشیسم جنسی هست. صیغه نه میتونه این مسائل رو که آقای الهی فرمودن حل بکنه، چون الان ببینید در ایران صیغه که ممنوع نیست که، صیغه قانونی هست، ولی ما میبینیم که پورنوگرافی با توجه به اون اخباری که داریم میشنویم پربیننده ترین فیلم ها فیلم های پورنو هستن در ایران. چرا پس به این شکل هست؟ ببینید در تابستون در اروپا و در آمریکا هم که خود آقای الهی تشریف دارن، خیلی وقتا شما میبینید خانم هایی و آقایونی هستن که با شلوار کوتاه میان و حتی مثلا تاب و نیمه برهنه هستن. چطور در این جوامع مردا تحریک نمیشن؟ پس بنابراین یک جای قضیه اشکال داره. برای حل این مشکل باید جای دیگه جستجو کرد. نمیشه که ما بخوایم از طریق یک چیزی که قانونی هست و میدونیم که زیربنای اتفاقا خانواده رو متزلزل میکنه، خانواده که این همه جمهوری اسلامی بهش تأکید داره، خانواده رو محل ناامنی تبدیلش میکنه. شما برین خانواده‌ای که مرد صیغه داره، برین بررسی بکنید ببینید بچه‌های اون خانواده، همسر اون خانواده، همسر دائمی چطور دچار مشکلات میشن. و این هم که حالا بعضی وقتا گفته میشه که زن خانواده مشکلی داره و مرد میره صیغه میکنه، من میخوام ببینم آیا برای زن هم همچین امکانی داره؟ یعنی وقتی شوهرش دچار مثلا ناتوانی جنسی هست، زن میتونه بره یه مردی برای خودش صیغه بکنه؟ حالا ممکنه آقای الهی بفرمایند که خب مرد و زن با هم فرق دارن، ولی از نظر من نه، فرقی نداره، هر دو از حقوق مساوی باید برخوردار بشن. اگه به مرد قانون گذار اون حق رو میده، چرا به زن حق رو نمیده؟ مسئله بچه هایی که میان خیلی از نظر من اهمیت داره. ببینید در مثلا فرض کنیم خانه هایی که مال فحشا هست، خب اینا از لحاظ بهداشتی کنترل میشن، از ایدز، هپاتیت، سفلیس، قارچای تناسلی و غیره. آیا در صیغه کسی کنترل میکنه؟ کارت بهداشت میدن به زنای صیغه‌ای؟
آقای الهی، صحبت خانم مقدم رو شنیدین. من روی یک نکته از صحبت‌های ایشون به عنوان یک از پرسش‌های خودم هم میخوام تأکید بکنم، شاید شما بخواید به نکات بیشتری پاسخ بدین. مثلا گفته شده اگر مردی زنش بیمار بود یا مشکلی داشت یا نمیتونست رابطه جنسی برقرار بکنه، میتونه زن یا حتی زنان دیگری رو به صیغه خودش در بیاره. خب خانم مقدم هم پرسششون این بود، اگر زنی چنین مشکلی داشت براش چه در نظر گرفته شده؟ شما از تفاوت زن و مرد صحبت کردید، ولی به هر حال شاید توضیح قانع کننده ای برای زنان در جامعه امروز ایران نیاز باشه.
نگاه کنید، من موافقم با ایشون که البته ما هم معتقدیم که زن و مرد مساوی هستند از نظر حقوق انسانی، منتها این ضرورتا به معنی مشابه بودن نیست. حالا در قضیه این که خب زنها چرا نتونن مشابه مردها باشن در قضیه صیغه، اولا ایشون مرتب مشکلات صیغه رو مطرح میکنن. خانم مقدم، شما مشکلات صیغه رو مطرح میکنید، ما البته نمیخوایم صیغه رو با ازدواج دائم در یک بگیم اینا 100% مشابه هم هستن، ولی به هر حال یه سری آزادی هایی هستش و انعطاف پذیری هایی هستش در صیغه که در ازدواج دائم نیست، و برای همین جهت ما البته تأکید میکنیم ازدواج دائم. ولی حالا اگه ازدواج دائم نبود، شما میخواهید همینطوره آزاد بذارید یا به هر حال یک کنترلی واسه باشه؟ حالا راجع به مسئله خانوما و آقایون، البته به غریزه زن به همون اندازه که به غریزه مرد توجه شده در اسلام توجه شده. برای همین جهت هست اگه یه مرد انین باشه، یعنی معلول جنسی باشه، خانم میتونه ازدواج رو فسخ بکنه یا میتونه تقاضای طلاق بکنه. حتی اگر مرد بدون عذر موجه تا 4 ماه با خانمش به اصطلاح نزدیکی نداشت، خانم میتونه حتی این مسئله رو در سطح دادگاه مطرح بکنه. ما میدونیم الان یکی از
آقای الهی ببخشید لازم نیست توضیح بدم که زنان باید چنین چیزی رو به سختی در دادگاه ثابت کنن آقای الهی، اما مردان بدون اثبات و بدون رفتن به دادگاه و بدون هر گونه پروسه قانونی میتونن که همسر دیگری بنا به اختیار خودشون انتخاب بکنن.
نگاه کنید، طبیعیه که در این قضیه شباهت کامل بین زن و مرد نیست، حالا نه تنها به دلایل دینی بلکه به دلایل تاریخی و به دلایل اجتماعی، و همینطور که خانم اشاره کردن مسئله رفتن به بیمارستان و چک کردن دی ان ای، و اینکه نمیشه که هر دفعه اینا عمل جنسی داشتن پاشن اگر قرار یه خانومی با چند تا مرد رابطه داره، هر دفعه که با یه نفر نزدیکی میکنه باید برن بیمارستان و دی ان ای چک بکنن ببینن این بچه مال کجاست. بنابراین یه سری تفاوت‌های طبیعی و فنی هست بین زن و مرد که برای همین جهت از نظر تاریخی معمول نبوده برای خانم‌ها که بتونن چند همسر باشن، ولی در جوامع دیگه ما می‌بینیم، حتی در جوامع امریکایی، که بله برای مردها در شرایطی شده که بتونن بیشتر از یک همسر انتخاب بکنن، ولی به عکسش نبوده.
در آمریکا که این جرمه آقای الهی،
جنسی که جرم هست، ولی شما دیدید که در یوتا مثلا اون آقایی که سیستر وایفز که 4 تا خانم تا در شو هم نشون دادن که این آقا عملا با 4 تا همسر داره، اینا رو ثبت نکرده، ولی میگه مسیحی هم هست، میگه از نظر ارزش‌های کلیسایی ایشون و در به اصطلاح انجیل این یا تورات براش قابل قبول هست. قبول دارم که از نظر قانونی حق با شماست، ولی موردای مخالف هم هست.
بله منم صحبت شما رو قبول دارم. اینجا لازمه باز برای همراهان برنامه توضیح بدم که قوانین مدنی این کشور به هیچ مردی اجازه نمیده که ازدواج دوم داشته باشه و این رو جرم تلقی میکنه. خب صحبت‌های آقای الهی رو شنیدیم. خانم مقدم، در پایان برنامه هستیم تقریبا، من میخوام که از شما خواهش کنم که در نهایت به هر حال به عنوان مخالف قرارداد صیغه به این پرسش پاسخ بدید که آیا به نظر شما هیچ راهی اساساً برای ایجاد تغییر و تحول در قرار داد صیغه به شکلی که بیشتر بتونه در حمایت از زنان باشه وجود داره، یا از اساس فکر میکنید که با هیچ تغییر این قرارداد نمیتونه قراردادی باشه که از زنان هم حمایت بکنه؟
صیغه رو من در حل نه مشکلات جنسی میدونم نه مشکلات اقتصادی زنان میدونم، چون که دو تا مورد رو خیلی تاکید میکنن مدافعین صیغه. یکی اینه که میگن زنان بی سرپرست یا بد سرپرست یا زنانی که پول ندارن، امکانات مالی ندارن، اینها میتونن با صیغه تأمین بشن. چون که به کل من با این مخالف هستم. دولت ها موظف هستن، چه زن چه مردی که حالا در جامعه دچار بیکاری یا بحران مالی هست، کمک بکنن. این یک. دوم این که زنان اگر که راه پیدا کردن شغل و توانمندسازیشون مطرح باشه و زن رو عقب نگه ندارن، این موارد نمیاد. در رابطه با به اصطلاح حل مشکل جنسی جامعه هم اعتقاد دارم که صیغه راهگشایی است، کما اینکه داری میبینیم حل نکرده. پس بنابراین چیزی که امتحانش رو پس داده و نشون داده در عمل و تجربه که کارساز نیست، کارساز نیست. این مجوزی شده برای مردان پولدار که بتونن به راحتی عیاشی بکنن، بتونن به راحتی چندین تا ارتباط خارج از خانواده داشته باشن تحت عنوان صیغه، با دست باز و با خیال راحت و آرامش این کارو بکنن بدون ترس و لرز. صیغه در جامعه از نظر قانونی آزاد هست، کسی جلوشو نگرفته، ولی ما میبینیم که در عمل صیغه کارآمد نبوده.
ما که الان دعوای لفظی نداریم که شما حالا یه کلمه بگیم مثلا زوجتو که نفسی علی المهر المعلوم علی المدت المعلومه، که حالا دنیا آخر نمیشه. یعنی این که مشکلات صیغه رو ما مطرح بکنیم بدون اینکه بگیم حالا راه حل چیه، ما باید ببینیم پس راه حل چیه که اونایی که حالا صیغه رو محکوم میکنن. خیلی خوب، صحبت اینه که ما اگر ازدواج دائم محال بود برای افراد، باید دیگه یه راه حلی باشه. وان راه حل نباید زنا باشه، نباید آزادی جنسی بدون مسئولیت باشه. حالا اینکه شما میفرمایید چجوری ما میتونیم این مسئله رو بهبود بدیم و به اصطلاح اصلاحات بیشتری در این کار، خب یه کار فرهنگی زیادی لازم داره. یعنی این گفتگوهایی که الان ما داریم انجام میدیم، این گفتگوها به صورت گفتگوهای ملی بایستی ادامه پیدا بکنه. بایستی که مسائل ارزش‌های اخلاقی ترویج بشه در همه جا. خود حضرت رسول میگه خیرکم خیرکم لعیالکم و انا خیرکم لعیالی، بهترین شما اونایی هستن که بهترین باشن در تعاملشون با خانوادهشون، با همسرشون، با شوهر، با خانم. اون بهترینه و بعد میگه من بهترین شما هستم از نظر تعامل.
خانم مقدم، اگر شما هم نکته پایانی دارین در پاسخ به صحبت‌های آقای الهی، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردن آقای الهی، مسئله به اصطلاح فرهنگی رو اشاره کردن که بعد از نظر فرهنگی ارتقا پیدا بکنیم. منم با ایشون موافقم، اما مسئله اینی که صیغه یا همین متعه از لحاظ فرهنگی باعث سقوط فرهنگی میشه. یعنی همون تلبی عیاشی رو تشویق و ترغیب میکنه وقتی ببینید شما برای یک مرد این حق رو قائل بشید که با داشتن همسر دائم، با داشتن خانواده به این حق رو داشته باشه که بتونه بره صیغه بکنه، میخواد بره مشهد نمیتونه 10 روز خودشو نگه داره، باید بره صیغه خونه اونجا یه صیغه بکنه، پس بنابراین این فرهنگ عیاشی رو ترویج میکنه. به هر حال من خدمتتون عرض کردم
فکر نمیکنید یه راه حلی باشه خانم مقدم، یعنی شما میدونید در ازدواج دائم خانم‌ها میتونن یه شروطی بذارن، مثلا به آقا بگن که
اگر
شما حق ندارید که به سیل
بکنید،
یعنی این حق اوناست، میتونن در ابتدا مطرح بکنن.
من خواهش میکنم مهمانان برنامه به یکی یکی باید صحبت کنید که همراه ما متوجه بشن شما چی میفرمایید. آقای الهی، پرسشون از شما این هست که فکر نمی‌کنید صیغه یک راهی باشه، که خب شما به آشکارا مخالف این هستید که صیغه یک راه حل هست. نکته پایانی شما رو هم شنیدیم، خیلی سپاسگزارم از شما خانم مقدم، فعال حقوق زنان، و محمد علی الهی، امام دارالحکمه اسلامی میشیگان. سپاسگزارم که در تابوی نفته با ما همراه بودید.